الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در سوره مبارکه رعد قبل از بیان آیات دیگر، اولین آیه این بود که اون چه که از خدای سبحان به تو رسیده است حق است، والذی انزل الیک من ربک الحق. و چون ما نزل من الله سبحانه علی قلب رسوله صلی الله علیه و آله و سلم که همون دین است در اصول خلاصه می شود، یعنی توحید و نبوت و معاد، برای تبیین حقانیت این اصول سگانه براهین اقامه کردن با سه برهان، هم مسئله توحید را و هم مسئله معاد را تبیین کردن. و چون توحید و معاد مستدل ثابت شد، نبوت و وحی هم که بین توحید و معاد است، یعنی بین آغاز و انجام است، بیانگر راه تکاملی انسان هاست، اون هم بالالتزام معلوم می شود. زیرا دینی که مبدأ دارد و معاد دارد، یقینا حساب و تکلیف و امر و نهی خواهد داشت، زیرا یوم الحساب برای رسیدگی به اعمال عباد است. اگر قانونی نباشد، واجب و حرامی نباشد، امر و نهی نباشد، یوم الحساب مطرح نیست. وقتی یوم الحساب مطرح شد، یقینا تکلیف و وحی و رسالتم بالالتزام معین خواهد شد. بعد از تبیین اصول سگانه دین با استدلال، منتها بعضی به صراحه بعضی بالالتزام، به شبهات منکرین دین پرداخت. بعضی از شبهاتشون درباره معاد است، بعضی از شبهات درباره توحید است، بعضی از شبهات درباره وحی و رسالت. شبهاتی که درباره معاد بود گذشت، که این مقام اول شبهات اونها بود. شبهاتی هم که درباره وحی و رسالت بود، این هم گذشت، چون در این سوره مبارکه 4-5 راجع به وحی و رسالت و شبهات منکرین وحی و رسالت آیاتی دارن. بعد میپردازن به اون قسمت مهم که توحید ربوبی است. اون چه که در این سوره مبارکه بیش از هر چیزی مورد نظر هست، همون توحید ربوبی است. آیاتی که دلالت میکند بر توحید ربوبی خدای سبحان در این سوره فراوان است. اونگاه در این مقام که مقام تبیین توحید ربوبی خدای سبحان است، اول از علم شروع میکند، زیرا مدبر بودن و مربی بودن بدون علم ممکن نیست. وقت علم به کل شی و نظم ضروری کل شی را بیان میکنن تا برسن به مسئله ربوبیت و تنسیس بکنن به اینکه خدا رب کل شی است. لذا فرمودن الله یعلم ما تحمل کل انسا و ما تغیز الارحام و ما تزداد و کل شیئن عنده به مقدار. آیه بعد هم باز درباره علم واجب هست، منتها از این وسیع تر. فرمود عالم الغیب و شهاده الکبیر المتعال. معمولا در هر آیه مطلبی که ذکر می شود، ذیل آیه دلیل اون مطلب بیان خواهد شد. در آیه اولا، در آیه محل بحث، فرمود خدای سبحان اون چرا که هر ماده‌ای حمل می کند عالم است. الله یعلم ما تحمل کل انسا. این انسا درباره انسان و حیوان صادق است. اگر انسا درباره گیاهان هم صادق باشد، که گیاهان هم انسا و ذکر داشته باشند، هر چرا که یک گیاه انسا حمل می کند، اون را هم خدای سبحان عالم است. جریان این که هر چی را هر انسایی حمل می کند، ام از انسان و حیوان، خدا می داند. در قرآن کریم هم اصل آفرینش ما فی الارحام را به خدا نسبت داد و هم علم به ما فی الارحام را خدا نسبت داد و هم صورتگری و صورت سازی ما فی الارحام را به خدا نسبت داد و هم نروماده بودن ما فی الارحام را هم به خدای سبحان نسبت داد. بنابراین اون چه که در رحم قرار می گیرد با جمیع شؤونش تحت علم حق تعالی است، هم اصل وجودش، هم نحوه وجودش، هم مقدار وجودش و هم کیفیت وجود. زیرا هر چه که در ارحام قرار می گیرد وجودش به هبه الهی بسته است. این یک اصل کلی. در سوره شورا راجع به این اصل فرمود که یهبو لمن یشاء اناثا و یهبو لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. این در سوره شورا است. بعد از این که فرمود لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اونگاه فرمود یهبو لمن یشاء اناثا، به بعضی ها که خدایش سبحان مصلحت بداند فقط دختر هبه می کند و یهبو لمن یشاء الذکور، به بعضی ها که مصلحت بداند پسر مرحمت می کند. و چون معمولا ذکور پیش مردم اولای از اناثند، او را نکرر این را معرفه ذکر فرمود. و الا در دین فرق بین ذکور و اناث نیست، لذا معصومین مخصوصا امام سجاد سلام الله علیه در شرح حال و سیره حضرت هست، خدا فرزندی که به حضرت میداد سوال نمی کرد که آیا مذکر است یا مؤنث، زیرا چیزی که نه در اختیار پدر است نه در اختیار مادر است و نه حسن و قبحش مربوط به علم کسی است و آیندش روشن نیست، سؤالی ندارد. و سعادت مربوط به مذکر یا مؤنث بودن نیست، سعادت مربوط به انسانیت انسان است و انسانیت انسان نه زن است نه مرد. اون که جان آدمی است و حقیقت آدمی است و معیار سعادت به او وابسته است، اون نه مذکر است نه مؤنث، چون این پیکر است که یا این چنین ساخته شده یا اون چنان. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فَرَنُهْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. در سوره نحل می فرماید اگر کسی دارای این دو رکن بود، یعنی اعتقاد صحیح و عمل صالح داشت، خواه زن خواه مرد، ما او را به حیات طیب می رسانیم. نه یعنی زن و مرد مساوی همند، یعنی زن و مردی در کار نیست، زیرا حقیقت سعادت به جان انسانی است و جان انسانی نه نرس نه ماده. لذا در هیچ مقامی از مقامات دینی ذکورت شرط نیست یا انوثت مانع نیست، نه مذکر بودن شرط اون مقام است و نه مؤنث بودن مانع اون مقام. در اصل کمال در مسائل اجرایی کارها رو تقسیم کردن، گفتن مرد باید فلون کار انجام بدهد، زن باید فلون کار را. اما در مقامات ایمان، درجات ولایت، درجات ایمان، هرگز هیچ درجی از درجات ایمان نه مشروط به ذکورت است نه ممنوع به انوثت. درجات ایمان که کمال به اون درجه بسته است، اما مسائل اجرایی و تقسیم کارها بعض خیر کارها مشروط به ذکورت است، برخی از کارها ممنوع به انوثت است. فرونکار را مرد در اسلام نمیتواند بکند، فرونکار را زن در اسلام نمیتواند بکند، اینا مسائل اجرایی است. ولی در درجات ایمان، در کمال و تحصیل سعادت، هیچ درجه از درجات ایمان که اون معیار سعادت است نه مشروط به ذکورت است نه ممنوع به انوثت. نه مذکر بودن شرط است نه مؤنث بودن مانع. زنی بتوانیم مانند مریم علیها السلام پیدا کنیم. تنها زنی که قرآن اسمش رو میبرد اوست. بالاتر از او صدیقه طاهره سلام الله علیها پیدا کنیم که هم سطح علی ابن ابی طالب باشد ممکن است. بنابراین ذکورت و انوثت در مسائل اجرایی نقش دارد که معیار سعادت مسائل اجرایی نیست، ولی در درجات ایمان و تکامل روح هیچ نقشی ندارد. نه هیچ درجی از درجات ایمان مشروط به مذکر بودن است، نه هیچ درجی از درجات ایمان ممنوع به مؤنث بودن است. ولی چون پیش مردم یه همچه تفاوتی هست، لذا اناسن نکره و از ذکور معرفه ذکر شده. یهب لمن یشاء اناسن و یهب لمن یشاء ذکور. این قسم دوم. قسم سوم، او یزوجهم ذکرانن و اناسن. به بعضی ها هم پسر مرحمت میکند هم دختر مرحمت میکند. قسم چهارم، و یجعل من یشاء عقیما. به برخی ها اصلا فرزند نمیده. چرا؟ انه علیم قدیر. هم میداند که به کی چی بدهد و هم میتواند برابر علمش عمل بکند. هم او عالم به مصالح است ولا غیر، و هم قادر است که مصالحی که میداند انجام بدهد. چون پیدایش فرزند در ارحام به بخشایش الهی است که او میبخشد، پس یقینا او میداند که چی داد. یعلم ما تحمل کل انثی، چون خودش اعطا کرد. اگر در سوره رعد در آیه محل بحث سوره رعد فرمود الله یعلم ما تحمل کل انثی، هر چرا که هر ماده‌ای در رحمش حمل میکند خدای سبحان میداند، چون خدای سبحان هبه کرد. چگونه میشود که خدای سبحان هبه بکند و نداند؟ چون او واهب هست پس او عالم هم هست. یعلم ما تحمل کل انثی. لذا در سوره لقمان هم فرمود اون چرا که در ارحام هست خدای سبحان میداند. در پایان سوره لقمان فرمود ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام. اون چه در رحم هست خدای سبحان میداند. اگر مذکر است و اگر مؤنث است خدای سبحان میداند.
که همین مسئله حمله در فکر مادر هست، اونی که الان هم میتونم بفهمت یا مثلا مذکر است یا مؤنث؟
نه الان به طور جزم نمیتوانم بفهمم، در حد یک حدس و تخمین است. و معصومین علیهم السلام عالم این علم هستند. این حصر اگر هست، حصر اضافی است، یعنی بالاصاله بالاستقلال ذات اقدس اله میداند. و علومی که ائمه و معصومین دارن از ناحیه حق سبحان الله و تعالی است. خود اینا هم میدانستند به اذن الله و به علم الله میدانستند.
مراحل اولیش ممکنه، اما بعد از اینکه تکون یا ماه اول یا دوم دیگه
تا آخرش دیگه
دستگاهی هست که اینو تشخیص میده دیگه، خصوصا در 4 ماهگی و 5 ماهگی.
او را هم اگر بر فرض هم بشر به جایی برسد که اینها را بفهمد، باز به تعلیم الله است، چون الرحمن و علم القرآن، یعنی به ذات بالاصال از آن اوست. منتها دسترسی به اینها آسان‌تر نیست. الان مگر ما چیزایی که می‌بینیم به تعلیم الهی نیست. درک ساده‌تری مطلب، حتی درک اینکه دو تا چهار تا است، درک اینکه الکل و اعظم از جزء اعظم از جزء است. اون حصر اضافی است و چون دیرتر به دسترسی مردم قرار می‌گیرد این است. و الا و الله اخرجکم من بطون امهاتکم که لا تعلمون شیئا، حتی مسئله الکل و اعظمی از جز را انسان نمیداند. و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون و کذا و کذا. این علمی هم که ما داریم برام الکل و اعظمی از جز، این چیه نیست که در این علم مستقل باشیم. این به عنایت الهی و بخشایش الهی است. نمیدانستیم، مجاری ادراک رو ما داد و این علم رو هم به ما داد.
این اینا جایی سوال نیست، جایی سوال نمونده بود که تو رباطی نهج البلاغه، حدیث نهج البلاغه هست که این پنج تا علم منحصر به خدا هست.
بله، ظاهرش حصر اضافی است دیگه، یعنی بالاصل چون اینها با دیگر علوم فرق دارد، کمتر در دسترس دیگران قرار میگیرد، بلا خود اینها هم میدانند، اگر حصر باشد نباید دیگران بدانند، و حالی که اینها هم که اندهو مفاتیح الغیب رسیدن عالمند.
جوابش حصر اضافی هست.
بله، اخه دیگران بون دسترسی هم ندارند، خیلی ها دسترسی ندارند، اما اینها بالبت والقط دسترسی دارند بدون تردید. مرحوم کرینی رضوان الله نقل کرده در شرح حال حسن ابن علی علیه السلام که حضرت در یکی از سفرهایی که پیاده به بیت الله مشرف می شد، در حالی که نجائبه تقاد و معه، پاهای حضرت متورم شد. حضرت به خدمتگزارش فرمود که این پول رو می گیری جلو می ری، چند قدم که رفتی یک سیاه چهرهی در راه است، فرون روغن رو دارد، از او بگیر، با این پول و اون روغن رو بیا به پا به مالم که این ورم و آماسش برطرف بشود. به دستور حضرت خدمتگزارش حرکت کرد و رفت و اون مرد سیاه چهره رو دید و گفت یه همچه روغنی داری؟ گفت بله. برای کی میخوای؟ برای حسن ابن علی علیه السلام. و گفت من خودم ارادتمند حضرتم، خودم میام حضور حضرت. آمد خدمت امام دوم سلام الله علیه، و البته پول رو حضرت به او دستور داد بگیرند و روغن رو هم گرفت و به حضرت عرض کرد که من که از منزل بیرون می آمدم همسرم باردار بود، شما دعا کنید که خدا به من یه فرزندی بدهد که او شیعه باشد و دوست شما باشد، چون اون روز خیلی مشکل بود مکتب صحیح اهل بیت. حضرت با زرس قاطع فرمود مطمئن باش، خدا به تو فرزندی داد و هو یحب اهل البیت، ظاهرا پسر هم بود. این علم غیبی است که خدای سبحان به اینها داده است و بالاتر از اینها، زیرا کسی که علم الاسما را دارد همه اینها خیلی جمهور جزئی است، اینها رو خیلی شاگردان اون هم به آنها آموختن، ولی منظور اینه که اون چه که هست از نهج البلاغه هم است و امثال ذالک، این حسرای اضافی است، ولی خود معصومین به بالاتر از این هم خبر دادن و اونجا که هست یا بالاستقلال است در برابر بالتبع، یا به ذات است در برابر بالعرض و مانند. در این کریمه فرمود و یعلم ما فی الارحام، اون چه در رحم ها هست خدای سبحان میداند، چون خودش به صاحب رحم اعطا کرده است و بخشود. در سوره مبارک آل عمران، اوائل آل عمران هست که هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خدای سبحان است که فرزندها را در ارحام صورت سازی می کند، مذکر و مؤنث بودن اونها و زشت و زیبا بودن اونها، ناقص الخلقه یا تام الخلقه بودن اونها و دیگر مسائل را او در ارحام صورت سازی می کند. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. بعضی خواستن بگوین نفس مادر است که در اثر داشتن بعضی از قوا به نام قوه مصوره، این صورتگری و صورتسازی کودک را به عهده میگیرد، که مرحوم خواجه در متن تجدید رد و مصورتو امدی باطلتون، یعنی قوه مصوره را ما نمیپذیریم، برای اینکه خدای سبحان است که مصور ما فی الارحام است، ولی اونها که مصور را اثبات کردن این چنین نیست که در برابر خدای سبحان چیزی را ثابت کرده باشن، که یکی از مأموران الهی، یکی از مجاری فیض قوه است به نام قوه مصوره، مگر سایر قوایی که برای نفس انسانی صادر می شود در قبال امر الهی است یا همه جز جنود الهی هن. چیزی در جهان امکان نیست که سپاه حق نباشد، چون لله جنود السماوات و الارض، هر چه در جهان امکان هست جز جنود الهی است. بنابراین اگر قوه مصوره ثابت شد، یک مجرای از مجاری فیض ذات اقدس اله است، نه اینکه یک کاری در برابر کار خدا میکند. چیزی در عالم نیست که جند حق نباشد و سرباز حق نباشد. اینی که در بیانات هستمی سلام الله علیه به ما هشدار داد، فرمود بعلم و عباد الله که ان جوار حکم جنوده، این چنین نیست که شما آزاد آزاد باشید، دست و پای شما سربازان حقن، اگر یه وقت خواست بگیرد شما رو با دست و پا خودتون میگیرد، با زبانتون میگیرد. یه حرفی میزنید که سقوط میکنید، یه چیزی رو امضا میکنید که سقوط میکنید، جایی میروید که سقوط میکنید، با پا شما رو میگیرد، با دست شما شما رو میگیرد، با زبان و چشم شما شما رو میگیرد. اینطور نیست که ما در برابر خدا سمتی داشته باشیم. که فرمود جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه، هر جا که تنها هستید فکر نکنید که خالی است، خلوت شما جلوت ذات اقدس الهی است، خلوتی ندارید شما. که این چیزی نیست که بگویید ما یک کاری میکنیم بعد یه چیزی میشود، نه، همکنون اگر خدای سبحان بخواهد کسی را بگیرد با جواره او را میگیرد. بنابراین اونهایی که قوه مصور اثبات کردن جندی از جنود الهی را اثبات کردن، نه اینکه در برابر خدای سبحان. آیه ششم سوره آل عمران این است که هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم. فتحصل که اصل تکون ما فی الارحام به هبه الهی است، کما فی سوره شورا، و اصل وجودش معلوم حق سبحانه است، کما فی سوره لقمان، و اون چرا که زن در رحمش حمل می کند معلوم خداست، کما در آیه سوره رعد که محل بحث است، الله یعلم ما تحمل کل انثی، صورت هایی که روی اون محمول محقق می شود و پیاده می شود به دست خدایی است که منزه از دست است. هو الذی یصوّرکم فی الارحام، طبق آیه 6 سوره آل عمران. خدای سبحان فرمود اگر چون چه این چنین قضا بخوری ما اون چنون میسازیم، و این چنین مثلا اعمال انجام بگیرد ما بچه را نابینا میکنیم. همه راه ها را مشخص کردن که اگر این در این شرایط بچه متکون بشود ما او را نابینا میکنیم، در اون شرایط متکون بشود در شرایط اختیاری ما او را بینا میکنیم، یا زیبا میکنیم یا زشت میکنیم. همه راه ها را به اون در شرع گفتن دیگه. بنابراین الله یعلم ما تحملو کل انسا، اونچه که بر پشت انسان حمل می کند حمل است، و اونچه در شکم حمل می کند حمل است، که بین حمل و حمل این فرق هست، و حمل و بعیرن و انا بهی زعیم، بار یک شتر، اونچه را که بر دوش یک حیوان هست او حمل است، اونچه که در شکم اوست، در درون اوست، نه شکم، در درون اوست، حمل است. در این کریم فرمود الله یعلم ما تحمل کل انسان، اون چرا که یک ماده، حالا خواه انسان خواه حیوان، حمل می کند خدای سبحان می داند، و اون چرا که رحمها فرو می برند از خونهای گوناگون در زمان بارداری، به ما تغیز الارحامو، اون خونهایی را که رحم فرو می برد خدای سبحان می داند. قازه یعنی فرو برد، یغیزو فرو میبرد، و قیزل ما یعنی فرو برده شد. اون چرا که رحم جذب میکند از خونها و فرو میبرد در زمان بارداری خدای سبحان میداند، و اون چرا که فرو میریزد اضافه میآید در هنگام زایمون و مانند آن، یا در زمان بارداری احیانا بعضی از دمایی که ممکن است ببیند، چون که روایات فل جمله نه بل جمله تأیید می کند، باز خدای سبحان می داند. و ما تزدادو یعنی ارحام، تزدادو از اون چرا دما و مانند اون را خدا می داند. چرا؟ چون و کل شیئن اندهو به مقدار، هر چیئی اندالله با هندسه و اندازه است، با مقدار است. عالم عالم منظم است، نظیر حلقات و درجات اعداد، نه نظم سنایی داشته باشد یا نظم اعتباری داشته باشد. نظم های اعتباری مثل نظم افراد نمازگزار در صفوف جماعت که اینها منظمن در کنار هم ایستادن، اگر کسی که صف جلوست بیاد صف دنبال و کسی که صف آخر است بیاد صف جلو، هیچ محذوری ندارد، هر جور بیستن، یه نظم اعتباری است. اینها نظم ها را میگوین نظم های اعتباری. صندلی ها را یه جور میچینن، افراد در کلاس یه جور مینشینن، در نماز جماعت یه جور صف میبندن و مانند. یه سلسله نظم هایم هست به نام نظم صناعی که در صناعات معمول است. این اتومبیل را این چنین میسازن، اون رادیو رو اون چنان میسازن. این نظم ها نظم های صناعی است که در صنعت ها به کار میرود. این طور نیست که هر پیچ را با هر مهره بشود جفت کرد، یه حساب خاصی دارد. قسم سوم نظم طبیعی است که یک واحد واقعی را تشکیل میدهد، که درخت یک واحد واقعی است، نه نظم صناعی است مثل یک رادیو، و یک نظم اعتباری است نظیر صفوف جماعت. هر چه که در جهان یافت می شود با نظم طبیعی خاص عند الله یافت می شود، یه اندازه ای دارد، هندسه ای دارد، که این هندسه معرب اندازه است، مخفف اندازه. در بعضی روایات هم سخن از مهندس بودن خداست، که خدا با هندسه جهان را آفرید، یعنی با اندازه جهان را آفرید. این یک اصل کلی قرآنی است که قرآن کریم می فرماید هر چه که یافت می شود روی اندازه است، برای او حدی است، نه قبل از اون حد یافت می شود، نه از اون حد می گذرد که بعد از اون حد یافت بشود. چون کل شیئن اندهو به مقدار، بنابراین هم یعلم ما تحمل کل انسا، هم یعلم ما تغیز الارهام، هم یعلم ما تزداد الارهام. پس اون چه در ذیل آیه آمده که به کل شیئن اندهو به مقدار، میتواند به عنوان یک اصل کلی سند اون ست مدعا باشد. و اما اصل این مطلب که کل شیئن اندهو به مقدار است، هم سوره هجر تأیید می کند و هم سور دیگر. در سوره هجر این اصل قرآنی هست که و ام من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، یعنی هیچ چیزی در جهان امکان یافت نمی شود مگر اینکه خزائن او پیش ماست، یعنی لکل شیئن خزائن، نه لکل شیئن خزینتون واحده. هر شی معلوم می شود خزائن غیبی داره. ممکن است بعض از درجات غیب را ولی از اولیای الهی بداند و بالاترش نداند، اون ولی کامل تر بداند. لکل شیئن خزائن، نه لکل شیئن خزینتون. این من شیئن الا اندنا خزائن اون شی، یعنی لکل شیئن واحدن مخازن و غیوب. این من شیئن الا اندنا خزائنو و ما ننزله الا بقدر معلومه، ما اون را از مخزن غیب تنزل نمی دهیم مگر روی هندسه و اندازه و حساب شده. پس بر اساس آیه محل بحث سوره رعد، کل شیئن اندهو به مقدار، بر اساس آیه سوره هجر و ما ننزله الا بقدر معلوم. در سور دیگر هم مسئله قدر و تقدیر مطرح است. در سوره قمر این چنین آمده که انا کل شیئن خلقناهو به قدر. قدر یعنی حد و اندازه. اگر نظام علت و معلول است، تنها انسان نیست که اگر مرگ او فرا رسید لا یستأخر ساعتا ولا یستقدم، نه کل شی در جهان اینطور است که لا یستقدم ولا یستأخر. اگر نظام علت و معلول است و برای هر چیزی سبب خاص است، و به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه که فرمود کل قائم فی سواه معلول، هر چه به غیر تکیه کرده است معلول است. این تنسیس قانون علیت عام است، و این که ذات اقدس اله علت است ولا غیر، و جمیع ما سوى الله معلولند. نظام علت و معلول است یک، جمیع اشیاء معلولند دو، خدای سبحان علت جمیع اشیاء سه، و کل شیء و کل قائم فی سواه معلول، هر چه که به غیر تکیه کرده است، هر چه که هستیش عین ذات او نیست، این معلول است. اگر نظام نظام علیت است و اون دو حدیث شریف کتاب الحجه کافی که فرمود اول الله ان یجری الامور الا باسبابها، یا اول الله ان تجری الامور الا باسبابها، مؤید قانون علیت است. اگر نظام نظام علیت است، هر معلولی بدون علت یافت نمی شود، با تحقق علت هم حالت منتظره ندارد. پس جریان عجل انسانی نیست که اذا جا عجل هم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. نظام اینطور است، قدر و قدر او فرارسید، لا یستأخر لحظه ولا یستقدم ساعتا. لذا در سوره قمر فرمود انا کل شیء خلقناه به قدر، هر چیزی اندازه‌ای دارد. اگر موتنش فرا نرسد که یافت نمی شود، اگر موتنش فرا برسد که حالت منتظر ندارد، در اون لحظه یافت می شود. در سوره طلاق هم این اصل قرآنی مطرح است که فرمود قد جعل الله لکل شیء قدرا، برای هر چیزی اندازه است، زیرا هر چیز محدود است. اگر محدود است حدی دارد. خدای سبحان است که مقدر الامور است، لانه لا حد له. اگر هر چیزی محدود است و اندازه‌ای دارد، قبل از اون اندازش یافت نمی شود و با فرارسیدن موتن او هم حالت منتظر ندارد. و کل شیئن قد جعل الله لکل شیئن قدرا. این مسئله تقدیر در سوره فرقان هم هست که خدای سبحان جمیع اشیا را آفرید و برای همه اونها قدر و اندازه قرار داده. بعضی ها شهادت هست، بعضی غیب است، برای اولیاء الهی حاضر هست، برای دیگران نه.
زول مثلا که از چیزایی که میگه آیه قرآن روایت داره میگه سرزنش میشه، ولی این زول مثلا چه مقدار چه اندازه، یا مثلا مسئله دیگه از طبیعت برای معنویات نه در حسیات.
برای معاصی هم کیفرهای تکوینی معین شده. فرمودن که بعضی از معاصی است که زود انسان را سرنگون میکند، بعضی از معاصی است که دعاها را حبس میکند، بعضی از معاصی است که عذاب و نقمات الهی را نازل میکند. اون تلیه دعای کمیل به این معاصی اشاره شده، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، یا تقطع الرجاء، یا تحبس الدعاء. برای ظلم هم خصیصه است که زود سرنگون میکند، منتها ظلم ها فرق میکند. اون ظلمی که مظلوم هیچ پناهگاهی جز خدای سبحان احساس نکند، سریع الاثر تر از ظلم های دیگر است. زیرا اگر کسی به قدرت خود یا به قدرت ایل و ملت خود و مانند اون تکیه کرد، او دعاش خالص نیست. انسان مظلومی که هیچ پناهی و مددی رو برای خود نبیند، جز خدا نمی طلبد، و چون جز خدا نمی طلبد زود اثر می کند. نه، ولی در برای اولیاء الهی مشخص است که می گویند تا 3 روز. مثلا جریان بعضی از انبیا که فرمود نظیر ناقه صالح فتمتع فی دارکم 3 ایام، خدای سبحان به پیامبرش فرمود که اینا بعد 3 روز منقرض می شوند. فتمتع فی دارکم 3 ایام، این رو با زرس قاطعه. همونطوره که برای ما بدیهی است که الکلو اعظم میل جز، برای ولی الله روشن است که بعد 3 روز اینا منقرض می شوند. این چنین نیست که با لیته و لعله تبیین کند. فتمتع فی دارکم 3 ایام ذلک وعد غیر مکذوب، این جزم است. در مواردی که اون ولی الهی، اون مظلوم جز خدای سبحان احدی رو نبیند، اثرش سریع تر است. امام پنجم سلام الله علیه وصیت میکند، میگوید آخرین وصیتی که پدرم امام سجاد به من کرد، من شما را هم به اون آخرین وصیت توصیه میکنم. به اون آخرین وصیت این بود که پدر امام سجاد فرمود که آخرین وصیتی که پدرم سید شهدا سلام الله علیه من کرد، من به تو یعنی امام باقر اون وصیت میکنم، و اون اینه که ایاک ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. گرچه ظلم همه درجاتش بد است، اما اون مظلومی که پناهگاه جز خدا ندارد به او ظلم نکن، برای اینکه او بالاخره پناه میبرد به یک مبدعی، چون هیچ قوم و خیش و قبیله ندارد جز به خدا به احدی پناه نمیبرد و اون دعاش خالصه، به دعای خالص مستجاب.
صبر فرقان و طلاق به شما معنی شما نلومانی،
این در بحث نامگذاریه، چون در اون سوره سوره کلمه فرقان آمده و این سوره سوره طلاق ذکر شده، این نام ها یه مقدارش علم بلغلب است. بنابراین در احتجاج هست، در دیگر جوامع روایی امام هست که از امیر المؤمنین علیه السلام سوال کردن که بین آسمان و زمین چقدر فاصله است، حضرت فرمود مد البصر و دعوت المظلوم، یعنی اگر منظور آسمان ظاهر است اونجا که چشم میبینه به امتداد دید بصر، اگر منظور آسمان غیب است آه مظلوم، که بین آه مظلوم و رسیدن به آسمان هیچ چیز فاصله نیست. دعوت مد البصر و دعوت المظلوم، هم با آسمان ظاهر اشاره کرد حضرت، هم با آسمان باطن. بنابراین برای هر چیزی اندازه مشخصی هست، الا اینکه گاهی ما میدانیم گاهی نمیدانیم، و اون که ولی الله کامل است به اذن الله به همه اینها ممکنه عالم باشد. در سوره فرقان هم مشابه این آمده که خدای متعالی همه چیز را با خلق کل شیء فقدره و تقدیرا، این فقدره و تقدیرا یعنی تمام اشیاء را در جهان با اندازه آفرید. اوائل سوره فرقان است، فرمود ولم یکن له شریک فی الملک و خلق کل شیء فقدره تقدیر. این یک اصل کلی قرآنی است که کل شیء عنده به مقدار، چون کل شیء عنده به مقدار، بنابراین همه مسائل گذشته معلوم حق سبحانه و تعالی است. این مربوط به آیه‌ای که علم حق را تبیین می‌کند در خصوص اونچه به ارحام برمیگردد و مانند آن. اما در کریمه بعد فرمود عالم الغیب و شهاده الکبیر المتعال، خدای سبحان غیب و شهادت را عالم است. این غیب و شهادت را عالم است ناظر به نفی موضوع است، یعنی غیبی برای حق نیست، چون علم با غیب سازگار نیست. علم یعنی شهود و حضور، چگونه یک امری که غائب هست معلوم انسان هست. علم با غیب سازگار نیست، علم همون شهادت به حضور است. این که خدای سبحان فرمود عالم الغیب و شهاده، یعنی اشیایی که پیش شما و برای شما به دو قسم تقسیم می شوند، بعضی غائبند بعضی شاهد، بعضی حاضرند بعضی غائب، جمیع اشیا عنده تعالی مشهودند، چون او به کل شیء شهید است. نه این که اشیا دو قسم باشن، یک قسم غیب باشن یک قسم شهادت باشن، خدا هم به غیب عالم باشد هم به شهادت. اصلا علم به غیب تعلق نمی گیرد، علم با غیب سازگار نیست، یعنی اون چه که برای شما غیب است برای او مشهود است. این ناظر به آن است که غیبی در کار نیست، انه به کل شیء شهید و به کل شیء محیط، به کل شیء علیم. غیب و شهادت هم دو امر اضافی است، ممکن است یک مطلبی برای یک فرشته غیب باشد برای فرشته دیگر مشهود باشد. این چنین نیست که غیب و شهادت نظیر عرض و سما دو تا موجود نفسی باشند، که سما یک وجود نفسی دارد و عرض یک وجود نفسی دارد، نه وجود قیاسی. غیب و شهادت یک وجود اضافی است، ممکن است بعضی از درجات و اسرار عالم برای فرشته غیب باشد برای فرشته دیگر شهادت. اما خدای سبحان عالم الغیب و شهاده است، یعنی اون چه که برای بعضی غیب است برای خدا غیب نیست و اون چه هم که برای دیگران مشهود است برای خدا مشهود است. چرا؟ چون او بکل شیء علیم، بکل شیء شهید بمانند. و اگر چون چه ما فی الارحام برای شما غیب است، برای خدای سبحان شهادت است. اگر ما گفتیم تعلمو الله یعلم ما تحمل کل انسا، برای شما اگر غیب است برای خدای سبحان مشهود است، او عالم الغیب و شهاده است. چرا عالم الغیب و شهادت است؟ برای اینکه الکبیر المتعال، چیزی در برابر خدای سبحان قابل قیاس نیست. کل شیئن دونه، نه او بزرگ است و بعضی از چیزها کوچکند، او یقدر بزرگتر است و مانند آن. این که گفته شد الله اکبر، یعنی الله اکبر و من ان یوسف، مشابه او در باره کبیر هست. همه اشیا در برابر او صغیرن، چیزی در برابر او نیست، هیچ کدام کبیر نیستن که او بشه اکبر. نه، کبیر محض و کبیر مطلق اوست. و چون او نه تنها علی است بلکه متعالی است، پس هیچ چیزی از دسترس علمی او بیرون نیست که مخفی باشد و مکتوم باشد. او متعالی از آن است که چیزی از او نهان باشد، چیزی از او پوشیده باشد. چون کبیر است و چون متعالی است، پس چیزی از حیطه علم او بیرون نیست، پس عالم الغیب و شهاده است. که این چهار اسم از اسمای حسنای حق سبحانه و تعالی، دوتاش میتواند دلیل دوتای دیگر باشد. یعنی الکبیر المتعال میتواند دلیل عالم الغیب و شهاده، که در حقیقت عالم الغیب و عالم الشهاده است، باشد. نه خیر، چون متعالی است چیزی نمیتواند مسلط بر او باشد. کبیر است چون بزرگ است، کل شیء دورهو. متعالی است کل شیء تحتهو. مترادف نیستن، احیانا متلازم ممکنه باشن. الحمدلله.